سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب سقوط، نوشته آلبر کامو. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود اول. آقا، میتونم خدمتی برای شما انجام دهم بی آنکه مزاحمتی فراهم کنم؟ میترسم شما ندانید چگونه مقصود خود را به گوریل محترمی که برای مقدرات این دستگاه حکم میراند بفهمانید. آخر او جز به زبان هلندی سخن نمیگوید. در صورتی که مرا به وکالت خیش اختیار نکنید، او به حد در نمییابد که شما ژنیور میخواهید. آها، درست شد. جرأت میکنم این امید را به دل راه دهم که منظورم را فهمیده باشد. این جنباندن سر باید چنین معنی دهد که به براهین من تسلیم شده. در واقع دست به کار هم شد. او با کندی عاقلانه ای شتاب می کند. بخت بلندی دارید که غرغر نکرد. وقتی نخواهد خدمت کند، غرشی برایش کافی است. هیچ کس اصرار نمی ورزد. سلطان خلق و خوی خیش بودن امتیاز حیوانات بزرگ است. ولی آقا، من دیگر می روم و خوشبختم که برای شما خدمتی انجام دادم. تشکر می کنم و اگر اطمینان داشتم که مزاحم نشدم، دعوت شما را می پذیرفتم. لطف و محبت می فرمایید. بنابراین لیوانم را در کنار لیوان شما می گذارم. حق با شماست. خاموشی او گوش را کر می کند. سکوت جنگل های وحشی است که از هیاهوی درندگان پربار است. گاه از سماجتی که دوست کم حرف ما در بی‌اعتنایی به زبان‌های متمدن به کار می‌برد تعجب می‌کنم. حرفه او این است که ملوان‌هایی از همه ملیت‌ها را در میخانه آمستردام که تازه معلومم نیست برای چه آن را مکزیکو سیتی نامیده است بپذیرد. فکر نمی‌کنید که با چنین وظایفی شخص ممکن است نگران آن باشد که نادانیش ناراحتی به بار آورد؟ مجسم کنید انسان کرومانیون در برج بابل مشتری شبانه روزی شود. لااقل در آنجا از درد غربت که رنج خواهد برد. ولی این یکی غربتش را حس نمی کند. او به راه خود می رود. هیچ چیز در او تزلزلی ایجاد نمی کند. یکی از جمله های معدودی که از دهانش شنیدم اعلام می داشت که همین است که هست. می خواهی بخواه، نمی خواهی نخواه. چه چیز رو باید خواست یا نخواست؟ بیگمان خود دوست ما را. خدمتتان اعتراف می کنم که من مجذوب این موجودات رکز و مختم. وقتی شخص به حکم حرفه یا استعداد ذاتی درباره آدمی تأمل بسیار کرده باشد، هنگامی می رسد که برای انسانهای نخستین احساس دلتنگی کند. لااقل آنها افکار پنهانی در سر ندارند. راستش را بخواهیم، میزبان ما از این افکار چند تایی دارد، گرچه آنها را به طرزی مبهم می پروراند. از بس آنچه را در حضورش گفتن نفهمیده، طبیعتی بدبین یافته است. از آنجاست این هیمنه عبوس که گویی لااقل بو برده است که آدم ها یک جای کارشان عیب دارد. این حالت روحی مباحثاتی را که در خصوص حرفه او نباشد مشکل تر می سازد. برای نمونه، بالای سرش بر دیوار مقابل این شکل مستطیل رو ببینید. جای خالی تابلویی است که از دیوار برداشتند. آخر اینجا تابلویی وجود داشت. آن هم فوق‌العاده جالب. یک شاهکار واقعی. بسیار خوب. وقتی صاحب اینجا آن را به دست آورد و وقتی آن را واگذار کرد، من حاضر بودم. در هر دو بار با همان بدگمانی و بعد از هفته ها تردید و تأمل. در این مورد باید اقرار کرد که اجتماع صداقت بی پیرایه طبیعت او را اندکی مخدوش کرده است. خوب توجه کنید که من اون رو محاکمه نمی کنم. من به بدگمانی موجه او احترام می گذارم. و اگر همونطور که می بینید طبیعت معاشرتی من با آن مباینتی نداشت، با کمال میل در بدبینی او سهیم می شدم. افسوس، من پر حرفم و به سهولت با دیگران طرح دوستی می‌ریزم. گرچه فاصله ای رو که مقتضی است می‌دانم چگونه حفظ کنم. هر فرصتی را هم مقتنم می شمارم. وقتی که در فرانسه زندگی می کردم، امکان نداشت که با مردی خوش سوخ برخورد کرده و همان دم با او هم صحبت نشده باشم. آه، می بینم که شما بر این فعل ماضی التزامی اخم می کنید. من به علاقه هم در استعمال این صیغه و به طور کلی در شیوایی کلام معترفم. علاقه ای که باور کنید خودم را به داشتن آن سرزنش می کنم. من می دانم که علاقه به داشتن زیر جامه لطیف حتما مستلزم داشتن پای کثیف نیست. گرچه زیبایی کلام همچون کتان ابریشمی غالبا پوششی است بر زرد زخم. من برای دلگرمی به خود می گویم که به هر حال کسانی هم که تند و جوینده حرف می زنند بی قلقش نیستند. باری ژنیور دیگری بنوشیم. شهر زیبایی است مگر نه؟ جاذب است. این هم صفتی است که من مدت هاست نشنیدم، درست از وقتی که پاریس رو ترک کردم و سالها از آن می گذرد. اما دل هم برای خود حافظه ای دارد و من از پایتخت زیبای من و از سواحل رودخانه‌اش هیچ چیز رو فراموش نکردم. پاریس حقیقتاً به دورنمای واقعیت می ماند، به دکور باشکوهی که 4 میلیون شبح در آن ساکن شده باشند. نزدیک به 5 میلیون در آخرین سرشماری؟ خب، پس بچه بس انداختند. از این موضوع هم تعجب نمی کنم. همیشه اینطور به نظرم رسیده است که هموطنان ما به 2 چیز ولع دارند. یکی افکار و عقاید و دیگری زنا. و اگر بتوان گفت از هر جا که باشد. البته بهتر است که از محکوم کردن آنان خودداری کنیم. تنها آنان نیستند. همه ی اروپا در این وضع قرار گرفته است. من گاه به اندیشه آنچه مورخان آینده درباره ما خواهند گفت فرو می روم. در مورد انسان امروزی یک جمله برای آنها کافی است. او زنا می کرده و روزنامه می خوانده است. بعد از این تعریف گویا اگر جسارت نشود چیزی برای گفتن باقی نمی ماند. آه نه، آنها خیلی کمتر متجدد و امروزی هند. آنها فرصت دارند. نگاهشان کنید. چه می کنند؟ این آقایان از دست رنج آن خانم ها روزگار می گذرانند. به علاوه اینها اعم از نر و ماده موجوداتی کاملا کاسب کارند که طبق معمول بر اثر خیال بافی یا حماقت به اینجا آمدند، یا به عبارت دیگر بر اثر شدت قلب یا قلت نیروی تصور. گاه به گاه این آقایان برای هم چاقو و تپانچه می کشند، اما تصور نکنید که به این کار علاقه ای دارند. نقش آنها ایجاب می کند، فقط همین. و هنگامی که آخرین فشنگ هایشان را در می کنند از ترس می میرند. با این همه به نظر من آنها بیش از دیگران، بیش از کسانی که خانوادهشان را زجر کش می کنند، پابند اخلاقند. مگر توجه نکرده اید که جامعه ما برای این گونه تصفیه سازمان یافته است؟ حتما شما درباره آن ماهی های بسیار ریز رودخانه های برزیل چیزی شنیده اید که هزاران هزار با هم به شناگر بی احتیاط حمله می برند و با لقمه هایی سریع و کوچک در چند لحظه اون رو تمیز می کنند و جز استخوانبندی پاک و بیلکی بر جا نمی گذارند. بسیار خوب، سازمان آنها همین است. زندگی پاکیزه ای می خواهید؟ مثل همه مردم؟ طبعا می گویید بله. چطور می توان گفت نه؟ بسیار خوب، حالا شما را تمیز می کنند. بفرمایید، این یک شغل و این هم یک خانواده و این هم فراغت های سازمان یافته و دندان های کوچک تا به استخوان فرو می روند. اما من بی انصافم، این سازمان آنها نیست بلکه سازمان خود ماست. و دیالا، ببینم کی زودتر اون یکی رو تمیز می کنه؟ بالاخره برای ما ژنیور آوردن. برای موفقیت شما بنوشیم. بله. گوریل دهانش را باز کرد تا مرا دکتر بنامد. در این ولایات همه مردم دکتر یا پروفسورند. آنها از روی خوش جنسی و تواضع دوست دارند احترام بگذارند. لااقل نزد آنها بد جنسی یک نهاد ملی نیست. به هر حال من پزشک نیستم. اگر بخواهید بدانید من چیستم، من قبل از آمدن به اینجا وکیل دعاوی بودم. حالا قاضی تائبم. پایان اپیزود اول.